بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. برنامه امروز بنا شد این چنین باشه که چون تشییع است عده‌ای شهید امروز تشییع میکنن، جمعی از اونها هم از طلابن و یکی از اونها هم در واقع متعلق به همین مدرسه امیرالمؤمنین پسر مرحوم حاج حسین فتح الله پور که دفتردار مدرسه بود، پسرش هم اخیراً شهید شد. ما میخونیم یه مقدار هر موقع که شهیدان رو آوردن نزدیک دست جمعی شرکت میکنیم که انشاءالله شکوه بیشتری هم داشته باشه. یه بحثی از دیروز باقی مونده، ما همین بحث رو هم به جایی برسونیم کافیه، و اون تحت عنوان بقیه شیئون مطرحش میکنیم که اگر معادنی در ملک شخصی باشه این چه حکمی داره؟ آیا اون جز انفاله یا جز املاک شخصی است؟ معادنی است در ملک شخص. کلمات فقها ها در این مسئله تقریبا روشنه. چند جمله من نقل میکنم، یکی از علامه در تحریر در کتاب احیاء موات، میفرماید الارض الموات، الارض الموات اذا احیاها انسان ملکها فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها سواء كان ظاهرا او باطنا وكذا لو اشترى ارضا فظهر فيها معدن فهو له دون البايع. حالا عرض میکنم، این در تحریر علامه است جلد 2 صفحه 132. ببینید، این میگوید اگر کسی رفت یه عرض مواتی رو احیا کرد، مالک زمین که میشه مالک معدن هم به تبع میشه. بعد اضافه میکنه اگر کسی زمینی را از کسی بخرد معدنی توش باشه مالک معدن هم به تبع میشه، یعنی معدن تبع زمین و تبع مالکیت. مالک زمین شدی بل اشترا، مالک معدنی. مالک زمین شدی بل احیا، مالک معدنی. مالکیت معدن تابع مالکیت ارزه. توجه دارید، من و معلم همچین ارسال مسلم اینو گرفته برد شد. از فلازالک، مطالبی که در بحث گذشته داشتیم که بعضی ها گفتن معادن موجود در عرض امام مال امامه، طبعا المعادن موجوده فی عرض الامام مال امام است طبعا. خب مفهوم این سخن این است اراضی موجوده در اموال شخصی هم مال اشخاص است طبعا. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در شرح کلام عروه، کلام عروه را اول میگم، کلام مرحوم سید، متن عروه اینه، مسئله هشت از مسائل خمسه، خمس معدن. فرموده لوکان المعدن فی ارض مملوکه فهو لمالکها، معدن اگر در ارض مملوکه باشه فهو لمالکها، و اذا اخرجه غیره لم یملکه، اگر دیگری آن را اخراج کند مالک نمی شود. این متن عروه است، مسئله هشت. مرحوم آقای حکیم میگه قطعا، قطعا مسئله از قطعیات میگه، کما سره بهی، کما سره بهی غیر واحد منهم، غیر واحد منهم السید فی المدارک، منهم السید فی المدارک، مرحوم صاحب مدارک هم سید دیگه، و فی الجواهر لا خلاف اجده فیه، و فی الجواهر لا خلاف اجده فیه، مسئله اختلافی درش اجده فیه. این جلد نهم مستمسک. حالا در اینجا مشکلی هست درباره معادنی که در املاک شخصی. اولا این قانون تبعیت واقعا یه قانون مسلمی است عند العقلا، هر معدنی در هر زمین شخصی باشد این مالکه. این که معروف است میگن مالک انسان قطع زمینی شد الا تخوم الارض و انان سماع مالکه، این مسلمه، دلیلی برش داریم. اونا درست، ولی اگر یه هواپیما از انان سماع میخواد رد بشه بالای خانه من بی اجازه من، حرامه. اینا میخوام هواپیمایی که رد میشن از بالای خانه شما اجازه شو گرفتم یا کار خلاف شرع دارم میکنم، یا اگر خواستن زیر زمین تونل بزنم، او یک کیلومتر زیر زمین دولت خواست مترو بزنی، بعد اجازه شما رو بگیر، اگر اجازه نگرفت خلاف شهر کرده. یک کیلومتر زیر زمین، 500 متر زیر زمین، هیچ کاری هم به شما نداره، کاری به چاهای شما هم نداره، اگر اجازه نگیره کار خلاف شرعی کرده. واقعا اعتبار مالکیت تو این اندازه ها مسلم است. ها؟ نمیشه. حالا آمدیم یه معدن نفتی بود در 2000 متری، 2 کیلومتری اون زیر، تبعیت تو اینجا هست. پس این تبعیت معدن نسبت به زمین شاید یه حد و حدودی داشته باشه در عرف عقلا، یه معدن سطحیه، یه معدن کم عمقه، محدوده، بودی نداره. معادن کم عمق محدود امثال زاده که تبعیت بگم، اما معادنی که در اعماق زمین بوده باشه من نمیدونم تا این اندازه ما میتوانیم قائل بشیم. یه مسئله. مسئله دیگر این است که بله بعضی ها اشکال دیگری اینجا کردن که معدن جزء مواده، خود معدن جزء مواده، اخراج معدن احیاء معدنی. اخراج المعدن احیاءه. درست؟ آیا اگر کسی آمد معدن زمین منو استخراج کرد ولی اون کار خلاف شرعی کرده، یا نه از بیرون زمین نقب زد و خارج کرد، تصرف در زمین منم نکرد، آیا عدله احیا نمیگیره او رو؟ یه نوع احیاه. خلاصه اینجا دو تا اشکال در معادن اراضی شخصی داریم. یکی مسئله تبعیت، که این مسئله تبعیت معلوم نیست تا چه اندازه قابل قبوله، عرفیت داره. دوم هم این است که معدنی که اون زیر هست تا کسی احیا یا حیازتش نکنه چگونه مالک می شود؟ بنده نه احیاش کردم اون زیر، نه حیازتش کردم. حیازت قصد میخواد، احیا هم عمل میخواد. نه قصد حیازت کردم نه عمل احیا، چگونه بنده مالکم؟ قانون تبعیت هم که تا این اندازه مسلم نی. بنابراین در معادنی که در اراضی شخصی باشه، سطحی هم نباشه، قلیل هم نباشه، معادن کثیری هست. یک معدن نفت عظیم در زیر این زمین نفته است، او اعماق است. مشکل است منده بتونم ادعای مالکیت بکنم. بنده مالکیت معدن رو تا این حد نسبت به اراضی شخصیه معتقد نیستیم. ما دلیلی نداره. کدام روایت؟ کدام؟ اینا فتوا دادن، ما مدرک میخوایم ببینیم برای فتوا چیه. اونا نمیدونیم. شما مدرکتون برای چیه؟ قانون تبعیت. تبعیت این تبعیت محدوده. تبعیت یه مصادیق روشنی داره، بقیهش که مشکوکه. اصل عدمه، اصل در اینجا عدم ملکیت. اونا هم شاید تو این اندازه قائل نبودن، ممکنه. ها، اونهایی که جزء زمین باشه، تبع باشه، بنابراین شما باید قدر متیقنها رو بگیری. اگر قدر متیقنها رو نگیرید نمیشه. اون وقت چه میکنید با روایاتی که مطلقا میگه معدن من الانفال؟ اونا رو چه کار میکنید؟ ها؟ روایاتی که به طور مطلق میگه المعادن من الانفال، اونا رو چکارش میکنی در مقام تعارض؟ اطلاق اونا زارش این از معادن در اراضی شخصی هم میگیره، همه جا رو میگیره. آیا اون مقدمه یا قانون ترعیت مقدمه؟ باز محل بحث و اشکال میشه. در صورت مسئله معدن در اراضی شخصی مسئله روشنی نیست. اگر امام اجازه داده اشکالی نداره. انفال بگی جز انفال است و امام اجازه داده، اما مال شما نیست، ملک شخص شما نیست. نتیجه شکر دیگری آمد اینو اخراج کرد، انفال اون مالک میشه، شما مالک زمین مالک نمیشه. نتیجه بگیرم، اونی که فعلا علل اجاره به نظر ما میرسه، البته این مسئله یحتاج و الى تأمل ازید، اون تا اونی که علل اجاره به نظر ما میرسه این است که اگر معادنی باشد کم و محدود و مختصر و به طوری تبعیتش روشن باشه که عرف و عقلا شک درش نکنن، این هم مال مالک این زمین ممکنه بوده باشه. فرض کنید در یه متری زیر زمین یه مقدار معدن طلایی است و نقره‌ای است و محدودی هست، این ممکنه تبع بدانند و مال بنده بدانند. اما اگر معادن عظیمه کثیره با فاصله زیاد تحت الارض به طوری که قانون تبعیت هم شاملش نشود، در اینجا ها مشکله و عموم المعادن من الانفال محکمه. عموم معادن من الانفال محکمه. نتیجه میشه این چاهای نفتی که در زمینهای شخصی باشه ملک شما ها نیست، من الانفال. اون معادن عظیمه که در اعماق زمین زمینهای شخصی پیدا بشه مشکل است خارج از انفال باشه. اطلاق المعادن من الانفال حاکمه بعد از آنی که قانون تبعیت مشکوک شد. ما ایمو اطلاق ما نوکر اطلاقیم دیگه، اطلاقم که المعادن من الانفال عام هم هست. عام
به تنهایی حد و مرزی داره، بالاخره عمقش هم باید حدی داره،
قدر متیقنی داره، عمقش حد نداره، نمیدونیم چند بد میدونیم، کمان که از طرف آسمان هم نمیدونیم چقدر از طرف آسمان هم زمین خریده، ولی 2000 متری عمق زمین رو هم خریده. بعد معلوم نیست اومد شما شایی کسی آمد یه نقب انحرافی زد اون چشمه رو آورد بیرون، شما رو یخشه بگی چطور؟ اگر هواپیما 2000 متری پرواز کنه نمیتونه بگه من راضی نیستم از اینجا نیا. عرفیتی نداره. چه عرفیتی داره؟ این از اون بالا پرواز میکنه همونطور که مرغان هوا میرن هواپیما هم میرن. صحبت خسارت نیست، بنده اگر خسارت به زمین من خانه شما نزنم، اجازه بدید شما نیستید خانه، بنده خسارتی نمیزنم. چرا توجه نمی کنید؟ بنده خسارتی نمیزنم، میام خانه شما یه روز میمانم، بلکه ترتمیز شب میکنم، از اون حالت اسفناک هم نجات میدم. این شرم جایزه؟ نه دیگه. بله
وسط دریای
خزر. بله
شما.
نه اون حسابش جداست در ممالک. نه ببینید کشورها یه نوع مالکیتی بر اراضیشون دارن، اشخاص یه نوع مالکیت. نه خیلی فرقه، ببینید فرقه. اونا اصلا همون نفتایی هم که از قفقاز استخراج میکنن معلوم نیست مالک باشن، چون انفال رو امام برای اونا اجازه نداده. متعرض شدن در فقه. اگر یک کشور اسلامی نقد بزند از نفتهای کشور اسلامی دیگر ببرد، در عرف شرعی معلوم نیست اشکالی داشته باشه، در عرف بین الملل هست که اشکال داره. جز انفال اصلا مرز در اسلام نیست، این مرزها رو ما ساختیم. ما دلیل اطلاق عدله انفال گرفتیم، ما دلیل رو اطلاق عدله انفال میدونیم، اطلاق عدله انفال. در هر صورت حال اونی که علل اجاله میگیم معادن محدود در عمق عادی، این حالا ما میتوانیم بگیم تبعیت هست، زائد بران مشمول عدله انفال است که ما باید اونها رو بله. حالا این مسئله بدونید، دقت کنید، این مسئله سه جای فقه درش بحث، یکی باب انفاله، یکی باب خمسه، یکی باب احیاء مواد. انشاءالله الرحمن باز هم به این مسئله باید بپردازیم. مسئله خیلی شقوق داره، شعب داره، به این سادگی نیست مسئله معادن. معادن خودش یه رساله مفصلی در بارش می شود نوشت با اقسام و خصوصیاتی که داره. فعلا در حدود انفال علل اجاله ما یه همچین بحث کردیم و تازه همین مقدار بحث هم آیون نکردن. خیلی اصلا متعرض این مسئله نشدن معادن در ملک شخصی رو. بعضی هم که متعرض شدن مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم مستمسک، چند خطی رو. و اما بریم سراغ 11 و 12 از انفال امروز و فردا انشاءالله تمامش کن. بطون اودیه ول آجام، اینا هم جزء انفال. حالا بطون اودیه چیه؟ آجام کدامه؟ بیشه است؟ جنگل؟ هر دو هست؟ اینو من بعد بحثش میکنم انشاءالله، فردا شاید بهش برسیم. فعلا تحت عنوان بطون الاودیه و الاجام بحث میکنیم تا برسیم به خصوصیات مثلا. این مسئله بسیاری از علما متعرض شد، از جمله کسانی که تصریح به هر دو کردن، بطون اودیه و آجام، این 11 و 12. البته از نظر ترتیب ما باید اینو بعد از همون قلل جبال و عرض موات گفته باشیم، اونتا از دست در رفت افتاد آخر، این باید همون کنار قلل جبال و عرض موات و همون کنار اون باید. این در مبسوط شیخ تصریح کرده، جلد اول صفحه 263. ابن ادریس در سرائر صفحه 116، فخر المحققین در ایزاح جلد 1 صفحه 219، علامه در قواعد صفحه 62 و در کتاب تحریر که دیگه صفحات این بقیه رو یاد داشت نکردم طولانی میشه، محقق در نافع، علامه در تذکره، شیخ در نهایه، شهید در لمعه، محدث بحرانی در حدائق، مرحوم صاحب جواهر در جواهر، مرحوم حاج آرزای حمدانی در مصباح الفقاهه و غیرها. من نوشتم اینجا و کن اصل المسئله من المسلمات، اصل مسئله که این دو از انفاله کن از مسلماتی در جزئیاتش بحث شده، بطون اودیه و آجام و فلان، مثال اصلش مسلمه و این وقع الکلام فی بعض خصوصیاتها. حالا بریم سراغ روایات. بطون اودیه روایت خیلی داره، متضافر روایات بطون اودیه، ولی آجام دوست روایت بیشتر نداره. روایات بطون اودیه رو یاد داشت کنید. حدیث 1:1 از انفال، حدیث 1:1 و 4 و 10 و 12 و 17 و 22 و 32. تکرار میکنم: 1, 4, 10, 12, 17, 22, 32. چند تا روایت شد؟ 7 تا روایت. بسیار. در مستدرک هم 2 تا روایت داره، 3 باب 1 و 9 باب 1 در مستدرک. حالا این روایاتش مقدارش که وقت داریم میخونیم. من عرض کردم حدیث 1 باب 1 روایت حفص بن البختری است یا بختری، فرمود و بطون الاودیه وقتی میشه الانفال کذا و کذا و کذا و بطون الاودیه فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو للامام من بعده یضعه حیث یشاء. حدیث 4 و بقیهش هم همینطوره. اون حدیث آجام هم بگم دیگه بریم برای مراسم تشییع شهدا. در آجام هم 3 تا حدیث، 2 تا در همین باب انفال، یکی 4، یکی 28. 4 و 28 مال باب اول. در مستدرکم یک حدیث هست، یک باب یک، ترجمه کردی؟ پس اونی که در باب آجامه حدیث کمیه، حدیث 4 و 28، چهارش که مرسل است، 28 هم مرسله، هر دو مرسله. آجام یه خود کمجونه، ولی بتون اولیه روایات زیادی داره. حالا انشاءالله شرح بیشترش و فردا که روز آخر بحثه عرض خواهم کرد.